بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللہم صل علی محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بحث ما به این مسئله رسید که در ایام واقع بین عقد و زفاف که ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشه، حالا مدتش مهم نیست، فرض کنید دو روز، مدت اهمیت نداره، در این مدت آیا زوجه استحقاق نفقه دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خویی در خصوص این مسئله فرموده لا تجب نفقت الزوجه فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف فان الارتكاز العرفی قرینتون على اسقاطها فی هذه المده. می‌فرماید که زوجه در این مدت استحقاق نفقه ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ارتکاز عرفی بر این است که زوجه نفقه خود را اسقاط کرده در این مدت. اما آیت الله سیستانی فرموده الظاهر ثبوت نفقه للزوجه فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف الا مع وجود القرینه على الاسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجی. بیانی که آیت الله سیستانی دارند ادق است از بیان مرحوم آیت الله خویی، اگرچه در نهایت هر دو یک نکته را میخوان بیان کنند. چیزی که در این مسئله میشه گفت اینه، مادامی که زوجیت بین زوجین برقرار است و نشوزی هم محقق نشده، زوجه استحقاق نفقه را خواهد داشت، چون عرض کردیم آن چیزی که مقتضی برای نفقه است زوجیت و نشوز مانعه. وقتی مقتضی هست مانع هم مفقوده، پس زوجه استحقاق نفقه را خواهد داشت، مگر اینکه در موردی در ضمن عقد شرط شده باشد که زوجه مطالبه نفقه برای مثلا مدت خاص، برای شیء خاص یا برای هر چیزی نکند. نه اینکه استحقاق نفقه نداشته باشد ها، اگر شرط بکنن استحقاق نفقه نداشته باشد میشه شرط خلاف کتاب و سنت، چون استحقاق نفقه مجعول شرعی است، شارع جعل کرده. نه، شرط بکنند مطالبه نکند، چون مطالبه در اختیار زوجه است، میتونه مطالبه بکنه میتونه مطالبه نکنه، مطالبه که واجب نیست، شارع که نگفته بر زوجه واجب است مطالبه نفقه، گفته استحقاق نفقه دارد. حالا زوجه حق دارد مطالبه کنه، حق داره بگه نمیخوام اسقاط کردم. اگر شرط بشود که زوجه این نفقه خود را مطالبه نکند، زوجه هم بپذیرد، شرط لازم العمل، باید بهش عمل بشه، لازم الوفاست. حالا در این مسئله در برخی از مناطق مثل این مناطقی که حالا ما زندگی میکنیم، عرف بر این است که زوجه مادامی که از خانه پدر به خانه زوج منتقل نشده مطالبه نفقه نکنه. این یه امر عرفی است. میتوان این امر عرفی را شرط ارتکازی در نظر گرفت، همان مطلبی که آقای خویی فرمود، آقای خویی که فرمود ساقطه از چه جهت فرمود؟ فرمود این یه امر متعارفه و این مرتکز اندل عرفه، یعنی شرط ارتکازیه در ضمن عقد. بله هر وقت شرط، نه در غیر این زمان ننشید. نه اونا آخه قبول ندارم، من قبول دارم اما آقایون قبول ندارم، میگن شرطی که در ضمن عقد نباشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی لزوم معمل نداره. اصلا میگن شرط وقتی لزوم معمل پیدا میکنه که در ضمن عقدی واقع بشه. شرطی که در ضمن عقد نباشد میگن شرط ابتدایی است، لزوم معمل نداره. عرض شود که همین طور که در برخی از مناطق اون ورش هم رسمه، یعنی رسم بر این است مادامی که زوجه از خانه پدر به خانه زوج منتقل نشده تمکین نکنه، حالا ولو تمکین خاص، زوج مطالبه تمکین خاص از زوجه نکند. در برخی از مناطق این یه عرفی است و بلکه حتی خیلی هم غیرتی میشن روی این مسئله. حالا مثلا من میدونم در بین ترکا حداقل تا اونجایی که من خبر دارم خیلی بده که نه الان هم توی خیلی از مناطق هست. عرض شود که در زمانی که دختر هنوز به خانه پدر نرفت، از خانه پدر خارج نشده به خانه شوهر نرفته، مثلا پسر داماد بیاد شبا خونه اینا بخوابه، پیش هم بخوابه، مثلا اجازه نمیدن. بله در برخی از مناطق مرسومه، حتی دعوت میکنن که داماد بیاد شب خونه بخوابه. دیگه این خیلی پست مدرنه. عرض شود که فلزا این رو هم میشه به عنوان شرط ارتکازیه در ضمن، یعنی فقط اون طرفه نیست، این طرفی هم هست، یعنی زوج هم به خاطر این شرط ارتکازی حق الاستمتاع نه اینکه نداره، اسقاط کرده حق الاستمتاع خود را در این مدت در واقع به واسطه شرط. یعنی هم زوج اسقاط الحق کرده هم زوجه اسقاط الحق کرده، حالا ممکنه هر دو باشه ممکنه یکی باشه. بله یعنی مرد نمیدونسته که میتونه پیش زنش بخوابه، خب برای چی داره زن میگیره؟ این که معنی نداره که، این حرف که معنی نداره که، داره زن میگیره که تمتع پیدا کنه دیگه. اون یعنی همون، اون یعنی همون، الان برای اضطرارن ممکنه من شرطی را بپذیرم ولو اضطرارن، نمیخوای بپذیری بگو نمی پذیر. آقا ارتکاز اصلا یعنی همین، ارتکاز یعنی این که چنین عادتی وجود دارد ولو توجه تفصیلی بهش نداشته باشه، ولو توجه تفصیلی نداشته باشه، اما عرف چنین حالتی رو ایجاد کرده در این زمینه این اتفاق داد، وگرنه اینجوری که شما بگید که اصلا کلا شرط ارتکازی رو باید گذاشت کنار، که اصلا شرط ارتکازی یعنی همین. شرعن اسقاط نکرده نداریم، شرط شرعن اسقاط نکرده یعنی چی؟ شرط که حق رو اسقاط نمی کنه که، شرط حق را داده اما این که آیا از این حق استفاده بشود یا نشود در اختیار ذی حقه. همانطور که شرع مثلا خیار مجلس قرار داده اما متعاملین میتونن در ضمن عقد اسقاط کنن خیار مجلس را. وقتی میگیم ارتکازی یعنی در پس زمینه ذهن هست این عادات عرف معلومه. خیلی خوب. بله بله.
اما من غافلم از اینکه میکنم. این
ارتکازی که من اون که ربطی نداره که. این مثل این که من به کسی با کسی شرط کنم بگم که در ضمن معامله میگم من با این شرط با تو معامله میکنم که تو خیار مجلس رو اسقاط کنی، بگه باشه اسقاط کردم، بعد فردا بگه من فکر نمیکردم بتونم بگم نمیشه، حالا اسقاط کردی دیگه، حالا فکر میکردی یا نمیکردی اسقاط کردی. من دارم میگم لو وجده، من که بحث موضوعی ندارم الان که نمیخوایم بریم یکی یکی در خونه ها رو بزنیم ببینیم همچین چیزی هست یا نه. من میگم اگر در جایی احراز شد که چنین شرطی هست.
نه فرض بدیم دارم اصلا. الان ما ارتکاز داریم که هیچ مردی وقتی ازدواج میکنه نمیخواد از این حق تمرکزش در ایام حبل محروم بشه. اون ارتکاز هست یا نیست؟ هست. هیچ آقایی که زنی بره دوست داره استفاده بکنه که نمیشه.
نه خیر، دوست داشتن یه چیزه، این که بر طبق عرف این کار را نباید بکنی یه چیز دیگه است. بله هر شما هر کسی رو بهش بگی دوست داری فلان کار رو بکنی نمیگه آره، این که دوست داره یه حرفه، این که بر طبق عرف پذیرفتی که نکنی این یه حرف دیگه است، با این که دوست داره اما پذیرفته که نکنی. آقا ارتکاز نمیخواد، اون اصلا امر وجدانیه، هر کسی علاقه دنده مگه رجولیت نداشته باشه.
شما وقتی
آقا شما میگی علاقه، علاقه ربطی به پذیرفتن نداره، چه ربطی داره علاقه پذیرفتن؟ خیلی چیزها رو خیلی ها ممکنه علاقمند باشن اما ببینم به خاطر شرایط خودشون از اون محروم کنن، ربطی نداره علاقه داشتن. نه خیر، علاقه هیچ ربطی مسئله نداره، بحث سر این است آیا در اینجا پذیرفتی چنین مطلبی را یا نپذیرفتی. وقتی عادت عرف بر این باشد تو هم سکوت کردی و در ضمن عقد هیچی نگفتی یعنی پذیرفتی، عرف اینو هم میکنه بر پذیرش. اگر نمیخواهی نمیپذیری باید تصدیق کنی، بگو من نمیپذیرم. من نمیگم نمیتونه رد کنه، میتونه رد کنه. نه ارتکاز بر نپذیرفتن نیست، ارتکاز بر پذیرفتن، ارتکاز بر پذیرفتنه. وقتی بالا طرف داماد، وقتی داماد سکوت می کند در یک جایی عرف بر این است اصلا داماد اگه قبل از زفاف بیاد دم خونه پدر زن با تفنگ می زننش، دامادم هیچی نمیگه، می داند میره از همین ها زن می گیره. یعنی چی؟ یعنی من پذیرفتم این شرایط را، یعنی این شرایط رو پذیرفتم. وقتی می دانی شرایط چیست و با وجود این شرایط اقدام میکنی و هیچی هم نمیگی و نمیگی من قبول ندارم، عرف اینو چی برداشت میکنه؟ که پذیرفتی شرایط را، با قبول شرایط آمدی و این کارو کردی. اگه شک کردی از باب وسوسه خناسی نه شک نکن. عرض شود که بنابراین اگر زوجه بخواهد در این مدت مطالبه نفقه کند باید در ضمن عقد تصریح کند، بگه آقا حواست باشه درسته چنین عرفی وجود داره و اما من اینو قبول ندارم، باید نفقه منو بدی، من اسقاط الحق نکردم در این مدت. البته زوجم میتونه در برابر بگه خیلی خوب حالا که اینطوره پس تو هم باید تمکین کنی، تمکین نکنی نشوزه و من نفقه بهت نمیدم. زوجم میتونه در برابرش اینو بگه. بله نظر بندم هم قانون اشتباه کرده، برو تصحیحش کن. عرشبت که قال المحقق الهلی تفریعن علت تمکین لو کان غائبا فحضرت اند الحاکم و بذلت التمکینه لم تجب النفقتو الا بعد اعلامه و وصوله او وکیله و تسلمه. اگر زوج غایب بود، زوج رفت پیش حاکم و بذل تمکین کرد، نه بذل تمکین به حاکم ها، یعنی گفت من آماده تمکین از زوجم، نفقه در اینجا واجب نیست الا بعد از اینکه به زوج خبر بده حاکم که زنت آمده اینجا چه این حرفی زده. زوجم پاشه بیاد پیش این زنه و بهش برسه، یا نه زنو بدن دست وکیل زوج و زوجه خودشو تسلیم بکنه. ولو او علم فلم یبادر ولم ينفز وکیلا سقط عنه قدر وصوله و الزم به مازاد. اگه به زوج خبر دادن که قضیه اینه، نه خودش اومد گفت حالا من فعلا کار دارم، فعلا 6 ماه من اینجا مشغول کارامه، نمیتونم بیام، وکیلی هم نفرستاد، به اندازه ای که طول بکشد زوج از اونجا تا اینجا بیاد نفقه نداره. مثلا فرض کنید حالا به مسافت هایی که سابق با اسب و شتر و اینا میرفتن، مثلا 1 ماه طول میکشه از اونجا تا اینجا برسه، تو این 1 ماه زن نفقه نداره، اما بعد از اون نفقه دارد ولو شوهر نیامده باشد. یعنی اگر مالی داره حاکم از اموالش برمیداره نفقه زن رو بهش میده. ولو نشزت و عادت الطاعه لم تجب النفقه حتی یعلم و ینقضی زمان یمکنه الوصول الیها او وکیله. اگه زن نشوز کرد، به واسطه نشوز نفقش ساقط شد، بعد شوهر رفته سفر در حالی که زن ناشزه بود، وقت در حالی که شوهر سفره زن پشیمون شد، توبه کرد، از نشوزش برگشت، اومد پیش حاکم گفت ما نشوز کرده بودیم حالا برگشت، باز هم نفقه واجب نخواهد شد تا اینکه شوهر خبردار بشه از این مسئله و اون زمانی که عادتا امکان وصول شوهر به این زن وجود داره بگذره، یا اینکه وکیل شوهر بیاد زنه رو تحویل بگیره. ولو ارتدت سقطت النفقه، اگه زن مرتد شد نفقه نداره. ولو غاب فاسلمت عادت نفقتها عند اسلامها، اگه در حالی که زن مرتد است شوهر غیبت کرد رفت سفر، در زمانی که شوهر در سفره زن برگشت به اسلام، چون زن چه ارتدادش فطری باشه چه ملی توبهش قبول می شود و اسلامش رو میپذیره. لأن الرده، برگشت به اسلام، اون وقت چی میشه؟ میگه همین که به اسلام برگشت نفقش واجب میشه. اینجا دیگه سب بکنه تا شوهر بیاد و این حرفا نداره، به مجرد رجوع به اسلام نفقش واجب میشه. لأن الرده سبب و سقوط و قد زالت، برای اینکه اون چیزی که سبب سقوط نفقه بود ارتداد بود، حالا از بین رفت. و لیس کذالک الاولا، در حالی که اولی اینطور نیست. اولا یعنی چی؟ یعنی نشوز. میگه در نشوز اینطور نیست. لأن بالنشوزه خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقه الا بعودها الى قبضه. فرق نشوز با ارتداد میگه اینه، در نشوز به واسطه نشوز از قبض مرد خارج شده. کی نفقش دوباره بر مرد واجب میشه؟ وقتی که دوباره به قبض مرد وارد شد، مرد دوباره قبض کنه. و این منوط بر چیه؟ منوط بر این که این مدت بگذره و شوهر بیاد پیشش. خب چند مسئله در اینجا مطرح شد، اینا رو در ضمن چند فرض انشالله پی میگیریم. فرض اول، اگر مردی رفت زن گرفت و تمکین از زن در حالی که این مرد پیش او هست و حاضره ظاهر شد، حالا چه قولی چه فعلی، چه دخول واقع شد چه زن آمد به مرد گفت که من تحت اختیار تو هستم، مرد تمکینی هر استمتاعی بخوای من تمکین دارم، اگر این اتفاق افتاد و بعدن زوج غایب شد، در اینجا ظاهرا خلافی در بین اصحاب وجود ندارد که زوجه استحقاق نفقه خواهد داشت مادامی که علائمی از او ظاهر نشود که نشان بده این وضعیتش تغییر کرده و برخلاف حالت سابق شده، تمکین دیگه وجود ندارد. پس مسئله که ما داریم اینجا نیست، اینو دقت کن، مسئله در اینجا نیست. کجا صورت مسئله؟ صورت مسئله اینه، مرد ازدواج کرد، قبل از دخول و قبل از اینکه زوجه هیچ قولی از او صادر بشه مبنی بر اینکه خودش رو در اختیار زوج قرار داده، این مرد غایب شد. صورت مسئله اینجاست. در اینجا شهید ثانی در توضیح این مسئله اینطور فرمود: ان اکتفینا بالعقد به شرط عدم المانع فالحکم کذالک. اگر گفتیم در نفقه کافی است زوجیت به شرط عدم المانع، مانع یعنی چی؟ یعنی نشوز. این هم مانند صورت اوله، یعنی چی؟ یعنی در اینجا هم زوجه استحقاق نفقه خواهد داشت چون زوجیت محققه، نشوزی هم سر نزده است. پس در صورتی که نشوز را مانع بدانیم مسئله خیلی سرراست، مسئله ای نداره. و این اعتبرنا تمکین فی الوجوب شرطن او سببن فلا نفقت لها. اما اگر گفتیم نه، صرف زوجیت کفایت نمی کند برای اینکه نفقه واجب بشود، باید تمکین هم باشد. حالا تمکین را یا سبب می دانیم یعنی جزء المقتضی می دانیم، یا شرط می دانیم خارج از مقتضی. اینجا دیگه نفقه نخواهد داشت. فان حضرت عند الحاکم و بذلت له التسلیم و الطاعت كتب الى حاکم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال. اگر زوجه آمد پیش حاکمی که در این شهر حاضره، گفت آقا وضعیت اینه، حاکم وظیفه‌اش چیه؟ برداره نامنگاری کنه با حاکمی که مقیم است در شهری که زوج رفته به اونجا و بگه آقای چه این اتفاقی افتاده. و یستدعیه انشاء و بگه آقا پاشو بیا. زوجه خلاصه میگه من تمکین دارم پاشو بیا. فاذا صار الیها و تسلمها او بعث وکیلا فتسلمها وجبت نفقته حینئذ. اگر زوج بلند شد برگشت آمد به همین شهر که توش بوده، زن رو تحویل گرفت یا نه وکیلی فرستاد، گفت این وکیل منه، وکیل آمد زن را تحویل گرفت، در این صورت نفقه به مجرد اینکه زوجه در اختیار زوج یا وکیل او قرار گرفت، نفقه زوجه هم واجب خواهد شد. عرض می‌کنم اولین مسئله‌ای که اینجا هست اینه، وکیل یعنی چی اینجا؟ این وکیل، وکیل در چیه؟ دو احتمال داره. یک، بگیم وکیل در ایصال زوجه به زوج، وکیل است در ایصال زوجه به زوج. از کلمات برخی از اصحابم هم همین برمیاد، صاحب جواهر اصلا اینو تصریح کرده، گفته وکیل در ایصال. اشکال این مطلب اینه، ایصال اصلا امر وکالت بردار نیست. چرا؟ اینو دقت کنید، من نگاه کردم کتاب الوکاله رو ببینم اصلا چنین مسئله‌ای در اونجا مطرحه یا نه، پیدا نکردم، در حالی که مسئله مهمیه. شرایط مورد وکالت رو ذکر کردن، اما این نکته ای که بنده میخوام عرض بکنم توش نیامد. در شرایط مورد وکالت فقط گفتند مورد وکالت اگر فعل باشد از اموری باید باشد که مباشرت خود شخص در آن مدخلیت نداشته باشد. بعضی از امور هست مباشرت شرطه، بدون مباشرت اصلا امکان پذیر، مثلا نماز خوندن، من نمیتونم کسی رو وکیل کنم برای من نماز بخونه. مباشرت درش شرط. اما برخی از امور هست مباشرت درش شرط نیست. حالا اینجا هم اختلافیه ها، بعضی در برخی از امور اختلافه که آیا مثلا در اینجا مباشرت شرط هستن. مثلا حالا جالبه، یکی از اموری که میگن وکالت درش امکان پذیره جهاده، یعنی کسی که جهاد برش واجب شده میتونه وکیل بگیره، به وکالت از این پاشو بره جهاد کنه. روایت داره البته ظاهرا، در حالی که بدون و آدم بهش بگن استغراب میکنه که وکالت در جهاد یعنی چی، اما بالاخره قائل داره، ظاهرا روایت هم داره. حالا هم اصالتا میجنگه هم وکالتا، اشکال نداره، یه کاریو هم بل اصاله انجام بده هم بل وکاله. حالا زن که حالا میگن شاید اصلا جهادش واجب نباشه یا چیز نباشه، جایز نباشه، عرض شود که. اما این نکته ای که حالا ما اینجا میخواییم بهش بپردازیم اینه، وکالت یعنی چی؟ من وقتی کسی رو وکیل خودم میکنم یعنی چی کار دارم میکنم؟ این حرفی که میخوام بگم یه 10 دقیقه طول میکشه. اگه میخواید برید سرصدا را بندازید، بذاریم واسه جلسه، بذاریم جلسه بعد. ان شاء الله.